مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه سیما بقیت الله فی الارضین. عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب فرمودند که بعضی سوالاتی مجازیان او حقیقیان مطرح شده که یه وقت مقداری هم از وقت رو برای اون بذاریم. من یه خورده فشرده تر مباحث باقی مانده رو عرض میکنم تا به اون سوال و جواب ها هم برسیم. خب اگر ما بخوایم دیدگاه امامیه و معتزله رو جمع‌بندی داشته باشیم، میتونیم بگیم مطالبی که راجع به حسن و قب در طول تاریخ مطرح شد به دو قسم مورد اتفاقیات و اختلافیات، اون مواردی که اختلافی میشه تقسیم کرد. اون چیزی که مورد اتفاق امامیه و مدعلت ماتوریدی هم یادم بندازید یه اشاره بکنم بعد، چون تو این کتاب بحث نکردیم. اونی که مورد اتفاق حسن و قب ذاتی و عقلیه، یعنی اجمالا همه متکلمان امامیه و معتزله قبول دارن که افعال فی حد نفسه خنسا نیست، خوب و بد داره. حالا این به ذات فعل برمیگرده، به صفت فعل برمیگرده، به خصوصیت فعل برمیگرده، ولی بالاخره به فعل برمیگرده. و اینکه عقل انسان هم اون ذات رو یا اون خصوصیت رو یا اون وصف رو میفهمه. اما این که و این در واقع چون مطلقه، یعنی چون نفس الامریه، فرقی نداره. یعنی مثلا دو تا چهار تا برای ما هم دو تا چهار تاست، برای خدا هم دو تا چهار تاست. اجتماع نقیزه برای ما محاله، برای خدا محاله. این هم همینه، ظلم برای ما هم بده، برای خدا هم بده، برای مالک هم بده، برای مملوک هم بده، فرقی نداره. از حدود قرن پنجم به این طرف بعضی مباحث مطرح شد که مثلا یکی از مباحثی که سید مرتضی مطرح کرد با یه اصطلاحاتی و بعداً به خصوص معاصرین با یه اصطلاحات دیگری که اومدن حسن و قب رو به سه دسته تقسیم کردیشون، که گفت به اصطلاح حسن و قب ضروری مثل عدل و ظلم بدیهی، حسن و قب اکتسابی نیازمند دلیل، اکتسابی غیر بی نیاز از دلیل، که اون معاصرین مثل مرحوم مظفر همین مطلب رو به یه شکلی که ما اینا شنیدیم اونجوری تقسیم میکنن، میگن که گاهی فعل برای حسن و قب خودش مثلا علیت داره، گاهی اقتضایی، گاهی هیچ کدوم. اونی که خودش ذاتیه عدل و ظلمه، اونی که اقتضاییه مثل راست گفتن و دروغ گفتنه، یعنی به شرط که مانع نباشه. اون عدل و ظلم مثلا ما علیت تامه، فعل بسیار علیت تام داره برای حسن و قب، اما این راست گفتن و دروغ گفتن مقتضیه، علت تامه نیست، یعنی یه عدم المانه میخواد. مثلا دروغ گفتن قبیحه الا این که برای نجات جان یه نفر باشه. یه قسمت سوم گفتن مثلا ضرب، که این ضرب اگه تحت عنوان تربیت بره حسنه، تحت عنوان مردم آزاری بره قبیحه. این قبلا نبود، در قبل از قرن پنجم. این مورد دوم داره، خودش داره، یعنی اختزاش داره، این اصلا اختزام نداره، بستگی داره بره تو کدوم عنوان، اون عنوانه داره، نه این خود ضرب نداره. حالا اینکه این تقسیمات واقعا لازمه یا لازم، ما البته اینا رو واقعیتش به یه معنا قبول نداریم، به این معنا که حتی ما یه خدشه کردیم تو اصل عدلشم، اگه عدل به معنای اعطا کل ذی حق حقه بدونید، نه اون معنای عام که هر چیز در جای خودش که همه چیزو میگیره، حکمت اون در واقع اونجا اشکال کردیم، گفتیم جنگ داریم بیریم برای جنگ دفاع از کشور، مجبوریم از زمین یه نفر عبور کنیم. خب این تصرف در مال اونه، این تجاوز به حق اونه، این ظلمه. اما چون یه اهمی اومده که دفاع از کشور اشکال نداره، تو عدلش هم همینه، تو عدلش هم مانمی، یعنی بحث اهم و مهمه. یعنی دروغگویی هم همون جوریه، دروغگویی قبیحه، همیشه قبیحه، راستگویی همیشه خوبه. اون یه اهمی میاد، یعنی اون از باب تعارض نیست، از باب تزاهمه. اصلا تزاهم رو باید بذاریم کنار. تزاهم تو خود عدل و ظلمش هم ممکنه پیش بیاد، تزاهم رو باید بذاریم کنار. در تزاهم اهم و مهمه، هر کدوم مهمتره. ما تزاهم رو باید همیشه بذاریم کنار، خودشو بحث بکنیم. دروغگویی بده، ظلم هم بده، هیچ فرقی هم با هم ندارن. ممکنه یکی، البته به شرطی که عرض کردم، عدل و ظلم معنی تجاوز به حق بگیرید و اعطا کل زیان حقه بگی، و الا بگید یعنی هر چیز در جای خودش، اون که عامه و هر چی کار درست، اون نه، معنی خاص عدل و ظلم. بنابراین یا ضرب هم ببینید یه چیز تو هوا که نیست. ضرب یعنی یه ضرب خالی لیسیده نداریم که، یعنی یا ضرب برای تربیت که این ضرب اصلا تربیت حساب میشه، این خوبه. او ضرب به معنای ظلم، به معنای تعدی، به معنای مردم آزاری، اونم بده. این که با این انتظار کنیم یه چیزی مثلا که او اصلا وجود خارجی نداره، بنابراین عرض کردم انتظاریه دیگه. والا در واقعیت ضرب مطلق نداریم که، حتما یه عنوانی برش بار میشه. احسن، ولی داره. بله دیگه، نمیدونیم، ما نمیدونیم، ولی در واقع هست. حالا این البته ما نمیخواستیم الان نظر خودمون رو بگیم، اینا داخل پرانتز گفتیم، این مربوط به بحث ما نبود. بالاخره ما یه خدشه انقلتی اینجا داریم، ذاتی، همشون ذاتی هست، لولل تزاهم، لولت تزاهم پیش بیاد، تزاهم تو اونجا اهم و مهم میکنه. البته اینم گفتیم، اینم البته بحث کردیم که ممکنه ما نفهمیم. ما که تو حسنقوب ادعامون این نبود که همه چیزها رو میفهمیم، ممکنه ما نفهمیم یه موردی حسن نمیدونیم. یه احتمال هم دادیم، گفتیم نمیدونیم البته این احتمال واقعا محققه یا نه، که واقعا یه افعالی باشه که در واقعیت من جمعی الجهات، همون که مباح میگن و مباح، یعنی هیچ جهت حسن قبی نداشته باشه. میشه یه همه چیزی یا نه، گفتیم مالا ما نمیدونیم، فعلا نظری ندادیم. گفتیم میشه واقعا یا نمیشه، معمولا آدم دقت نمیشه، یعنی یه عنوانی داره. حالا به هر حال ممکنه احتمال ممکنه پیش بیاد، اونو ما حالا رد 100% نمی کنیم. ببین اکل و شرب هم همونه، یعنی شما یه غذا میخوری که بری از دین دفاع بکنی، یه وقت غذا میخوری که بری خلاف بکنی، گناه بکنی. بالاخره زندگی انسان یه جهتی دارد، به قول آقایون شما یا در تحت ولایت خدا هستید یا در تحت ولایت شیطان، همه اینا رو جهت میده، اصلا نمیشه نداشته باشه. بله، حالا اینو بذارید داخل پرانتز، الان چون نمیخوایم ما نظر خودمون رو نمیخواستیم بگیم، حالا داخل پرانتز یه اشاره اینجا کردیم. باز یکی دیگه از اختلافاتی که بین امامیه و معتزله، بله بین خودشون پیش اومد، همین بحث ای که معنای حسن و قبح مورد نزاع چیه. ابتدا بحث کلی بود، بعدن هی اومد این شفافتر شد، مواردی خارج شد شد شد، رسید به استحقاق متوزن و گفته شد که محل نزاع در حسن قبح استحقاق متوزن. معاصرین به حق به درستی گفتن اینم نیست، بحث ضرورت اخلاقیه، ضرورت ارزشیه. حالا شهید صد میگه اونم یکی از مصادیق اینه، ما میگیم از آثارشه و تعریف به آثار. باز اینم یکی از اختلافاتی بود. یکی دیگه از اختلافات اینه که مدرک این حسن قبح چیه، آیا عقل نظریه یا عملیه. بعضی متکلمان مثل خواجه نصیر، مثل فاضل مقداد، اینا گفتن عقل نظری میفهمه حسن قبح، فلاسفه میگن عقل عملی. اما دیگران مثلا شهید سعد، همه آیت الله سبحانی، میگن عقل عملی میفهمه نه عقل نظری. به نظرم اون متکلمان مثل خواجه نصیر و اینا که میگن عقل نظری، خب قاعدش اینه که بگیم عقل عملی دیگه. عقل عملی منتها عقل عملی اینا بدونید چند تا اصطلاح داره. یه اصطلاح مشهور که ما میگیم عقل عملی یعنی بایدها و نبایدها رو درک میکنه، یه و عقل نظری هستا و نیستا رو درک میکنه. یه اصطلاح دیگه اینه که عرض به خدمت شما که عقل نظری درک میکنه، عقل عملی دستور میده، که آقای جوادی عاملی هم این اصطلاح گفته. البته این قبل از ایشون هم بعضیا گفته بودم. به نظرم اگه اشتباه نکنم قطب‌الدین رازی یا یکی دیگه از فلاسفه، الان یادم نیست، ولی قدما هم بعضیا اینو گفته بودن این اصطلاح رو، ولی اصطلاح مشهور نبود، بعضی معاصرین اینو گفتن. اما من فکر میکنم خواجه نصیر که میگه عقل نظری درک میکنه عقل عملی، توجه داره به عقل عملی که فلاسفه میگن که به معنی اعتباریه، چون اونا عقل عملی رو به معنای حسن قبول به معنی اعتباری میدونن. ایشون میخواد بگه نه، عقل عملی نیست، عقل نظریه، یعنی اعتباری نیست. عقل نظر نظری واقعیت رو درک میکنه، حسن قبول واقعیه. این احتمالاً به اصطلاح اون جهتی که ایشون میگه عقل نظری، والا قاعدش اینه که بگیم عقل عملی درک میکنه. به هر حال هم یه اختلاف دیگه بین متکلمان ما، اینم یک اختلافه. عرض به خدمت شما که اما ما یک جنبندی خودمون در بحث حسن قبول داشتیم، اونم یه اشاره بکنیم. ما 10 تا معنا برای حسن قبول گفتیم در جنبندی بحث. یکی ملایمت با طب و منافرت با طب، یکی موافقت با غرض و موافقت با غرض، مخالفت با موافقت، که مصلحت طبقی معنا، به این میگم مصلحت طبقی اصطلاح. یکی موافقت با سود و زیان که اینم مصلحت طبقی اصطلاح دیگه. چهارم صفت کمال و نقص. پنجم اعتبار انسانها یا قرارداد انسانها بر اساس اون چهارتای قبل. ششم امر و نهی شارع. هفتم استحقاق مدح و ذم انسانها بر اساس شش تا معنای قبلی. این 7 معنا رو اشاعره و فلاسفه قبول دارن. این 7 معنا رو اشاعره، حالا همه اشاعره هم نه، لااقل اشاعره متأخر. بس اون 3 معنای بعدی، معنای 8 استحقاق مدح و ذم به صورت مطلق، 9 ضرورت اخلاقی، 10 که به همون 9 برمیگرده سزاوار فعل یا ترک بودن. چون وقتی میگیم ضرورت انگار که فقط باید و نباید رو میگیره، مستحب و مکروه رو نمیگیره. سزاوار انجام و سزاوار ترک اعم از اون ضرورت، گرچه اونایی هم که گفتن ضرورت احتمالاً اونا هم ضرورت به معنی خاص نگفتن، احتمالاً همین قسمت مستحب و مکروه رو هم شامل میشه. اون 7 هیچ کدوم حسن و قبح عقلی نیست، اونی که امامیه و معتزله میگفتن، اونا رو اشاعره هم قبول دارن. و بر اساس اون 7 بین متکلمین این بحثا برای چی میخوان؟ عمدتا متکلمین این بحثا برای توضیح افعال خدا میخوان. حتی راجع به فعل انسان هم که بحث میکنن مثل جبر و اختیار، به خاطر اینکه بگن فعل خدا قبیح نیست، چون خدا انسان رو مجبور بکنه بعد مجازات بکنه، این کار قبیحه. یعنی باز جبر و اختیار هم که بردن تو عدل به خاطر دفاع از عدل، نه برای خاطر انسان شناسی. بحث اصول دینه، بحث توضیح افعال خداست. بر اساس اون 7 ما در خداشناسی و کلن در مباحث اعتقادی هیچ استفاده‌ای نمیتونیم از حسن قبول بکنیم. بر اساس این 3 معناست که ما میتونیم حکم بکنیم، بگیم خدا این کارو میکند، این کارو نمیکند. یعنی این بحثایی که من میگم بعد از توحید، یعنی در عدل، نبوت، امامت و معاد، همش مبتنی بر حسن قبول، یا مستقیما که مواردش خواهم گفت فهرستشو، یا غیر مستقیم. یعنی شما اگه حسن قبول عقلی قبول نداشته باشید، هیچی تو اصول دین نمیتونید بگید. حتی تو توحید هم فقط میتونید خدا رو اثبات کنید، فقط نمیتونید بگید باید ایمان بیارم به خدا. خدا رو اثبات میکنید، نمیتونید ایمان بیارید، چون عقل عملی حسن قبول که میگه خدایی که اثبات شد به حقه باید قبول بکنید، باید. این باید نباید مال حسن قبول، مال عقل عملیه. اگه این نباشه حتی ایمان به خدا هم برای ما ثابت نمیشه. فقط ثابت میشه خدا هست. اما چرا من باید خدا رو قبول کنم؟ چرا حق رو باید قبول کنم؟ اینو عقل عملیه میگه. اینو حسن قبه که میگه حق رو باید قبول بکنه. لذا بعضی تعابیر بعد مثل علامه حلی یا از معاصرین آیت الله سبحانی میگن اگه حسن قب ثابت نشه هیچی از دین قابل اثبات نیست. هیچی از دین قابل اثبات نیست. حتی اعتقاد به خدا. اعتقاد به خدا هم بر اساس حسن قبه. لذا متکلمین ما گفتن که اگر اثبات نشه حسن قبه عقلی، حسن قبه شرعی هم اثبات نمیشه، چون شما حسن قبه شرعی ها بر اساس آیات روایت اثبات میکنید دیگه. اصل اثبات نبوت بر اساس حسن قبه. خدا پیامبری رو میده، معجزه رو میده به یه آدم دروغگو که پیامبرم نیست. چه اشکال داره؟ اگه حسن قبش نباشه اشکالی نداره که. اصلا این پیامبر خداست، میاد به ما اشتباه میگه، برعکس میگه. بر اساس حسن قبه که پیامبر خدا به کسی نباید وحی بده که اون برعکس بیاد به ما بگه. لذا هم حسن قبه شرعی هم قابل اثبات نیست. نه اخلاق قابل اثبات، نه شریعت قابل اثبات، نه اصل دین و ایمان به خدا قابل اثباته و هیچی اثبات نیست. قابل اثبات نیست. حتی حسن قبه شرعی هم قابل اثبات نیست. حسن قبه اساس دین، نه دین، اساس اخلاق، اساس علم حقوقه، مجازاته. بر چه اساسشون این کار بده؟ نمیفهمی بده؟ خب برای کسی که راست میگه مجازات بده. برای دزدا پاداش بدید. میفهمیم که این بده، اون خوبه دیگه. به هر حال عرض به خدمت شما که حالا ما بحث رو تو سه مرحله وجود شناسی و معنا شناسی و معرفت شناسی بحث کردیم که بحث مفصلیست، الان نمیخوایم بحث بکنیم اینا رو. یک بحثی هم راجع به ماتوریدی اینو من بگم. ما تو این کتاب راجع به ماتوریدی بحث نکردیم، یعنی عمدتاً ما امامی و معتزله و اشاعره و فلاسفه، این چهار تا گروه رو بحث کردیم. ولی تو قواعد بعدی که بحث کردیم ماتوریدی هم بحث کردیم، حسن قبشون هم دیدیم. ببینید اینا به ظاهر حسن قب قبول ندارن ولی کاملا قبول دارن، یعنی با ما تفاوتشون اصلا تفاوتی نیست به یه معنی. خود ماتوریدی در کتاب التوحید در جاهای مختلف میگه مگه میشه خدا یه دیر مجبور بکنه بعد اونا رو مجازات کنه؟ این قبیحه. عنوان نداره، یعنی یه بحثی نداره تحت عنوان حسن قب، معنون نیست، ولی خیلی جاها استفاده میکنه از حسن قب و میگه قبیحه این که خدا بیاد ما رو مجبور بکنه. حسن قب قبول داره، حتی تعابیری هم داره که حسن قب رو میرسونه، یعنی گفته. حالا ما این کتابای بعدی اینا رو نقل کردیم. منتها اون استدلالی که اشعری میکرد که آقا کسی بالاتر از خدا نیست که به خدا دستور بده، از اون طرف هم بعضی معتزله امامیه یا اشاعره این تعبیر رو به کار بردن، حالا گرچه این تعبیر متأخره، که گفتن حسن قب یعنی یجب علالله و اون ضرورت علیت رو گفتن یجب و ان الله، ذات خدا اختصاص میکنه. اما یجب علیه، این تعبیر متاسفانه تعبیر خوبی نیست و خیلی مشکل برای ما درست کرده. یکی از مشکلات همین ماتوریدی هم میگن آقا یعنی چی که ما بیاییم بر خدا چیز رو واجب بکنیم؟ ما چه کاره ایم؟ از یک طرف حسن و قب قبول دارن، از یک طرف میگن ما یجب و علالله قبول نداریم. آیت الله سبحانی تو کتابشون، تو فکر کنم تو همین کتاب الهیات، میگه آقا این سوء تفاهمه. ما منظورمون از یجب علالله همون درک عقله، حکم العقل به معنا درک العقل. ما نمیخوایم دستور به خدا بدیم، ما میفهمیم که ظلم بده، چنانکه میفهمیم دو دو تا چهار تا. به خدا نمیخوایم دستور بدیم که دو دو تا رو چهار تا کن. به خدا نمیخوایم دستور بدیم که اجتماع نقیزه نکن. نه، ما درک میکنیم. اینجا هم در حسن قب اگه میگیم باید نباید، اگه میگیم یجب علالله که نباید هم به نظر من بگیم، تعبیر مناسبی نیست. منظورمون یعنی درک میکنه عقل. این اصولیون معاصر هم اینو بحث کردن، حکم العقل به معنا درک العقل. عقل درک میکنه که این کار قبیحه، همون که شهید صد میگه درک میکنیم ضرورت اخلاقی رو، درک میکنیم که این سزاواره که عمل بشه. لذا او یجب علی الله، این دستور ما به خدا میدیم، اون اصلا ما منظورمون این نیست، اصلا ما عبارت نارسایی است. بنابراین ما معتقدیم که این نیست، گرچه اینا هی جلو رفتن به اشاعره نزدیک شدن به خاطر همین عبارت. گفتم بله ما مثل اشاعره میگیم یجب علی الله غلط، دستور دادن به خدا غلط، ما چه کاریم که دستور بدیم، در حالی که اون رهبرشون که ماتوریدیه قبول داشت حسن قبر، بعدی هم قبول داشتن. منتها تو مباحث مصداقی هم باز این تأثیرش کرده. مثلا تو معلل آخرین بحثی که ما منتشر هم کردیم، آخرین قاعده معلل بودن افعال الهی و اخراز. خب اینم هم باز همینطوره. اینا از یک طرف میگن آقا معلل بودن یعنی خدا مجبور میشه این قاید انجام بده این کارو، غرض این غرض این قاید مجبور می، ما قبول نداریم. از اون ور میگن بله خدا حکیمه، کار که بدون غرض نمیشه. یعنی این تعابیر نامناسب باعث شده که اختلاف بیفته بین ما، در حالی که اونا هم همین حرف ما رو میزنن. منتها اونا میگن که بله خدا حکیمه، حکیمم کار بدون چیز نمیکنه، اما این مجبور نمیکنه خدا. اتفاقا ما میگیم ما همینه، ما همینه میگیم، ما هم میگیم آقا خدا در اصلا این تعبیر اشکاله، ما هم به کار بردیم، ولی دیگه حالا چون شایعه دیگه نباید بگیم معلل بودن، باید بگیم فعل خدا غرض داره. وقتی میگیم معلل یعنی خدا رو مجبور، نه خدا اصلا میتونه این کارو نکنه، ولی اگه کرد حتما حکمتی داره. الان ببینید من میتونم نرم حرم، نرم جمع کرام، نرم درس بخونم، خب میتونه اشکال که نداره، اما اگر یک کاری خواستم بکنم بالاخره یا باید حرم برم یا درس بخونم یا نباید برم خلاف بکنم. هیچ کدوم از این رفتن به حرم منو مجبور نمیکنه، ولی اگه یک کاری خواستم بکنم باید یکی از این عناوین خوب باید داشته باشه، اگه حکیمم، اگه آدم خوبیم. این فرق میکنه. یعنی تو مصادیق حسن و قب هم باز ما با اونا مشکل پیدا کردیم به خاطر همینا، و الا اونا واقعا قبول دارن، بعضی اهل حدیث هم حتی قبول دارن، همین ابن قیم که شاگرد ابن تیمیه است مدافع، حتی اونم قبول داره حسن و قب، اونم افعال غرض داره رو قبول داره. منتها میگه نگه دستور میدیم به خدا، نگید خدا مجبور میشه. ما کی گفتیم دستور میدیم؟ میگه خودتون میگید یعجب علی الله. میگیم بابا یعجب علی الله یعنی ما درک میکنیم که خدا این کارو میکنه، یعنی درک میکنیم این قبیه و خدا انجام نمیده، یعنی اینکه ما دستور میدیم. حکم لغ به معنا ادراکی، به معنا درکی، نه به معنا اینکه ما دستور میدیم به خدا. خب اینم راجع به ماتوریدیا. کلا ماتوریدیا حسن و قب قبول دارن، اصل حسن و قب رو حالا تو اصطلاحات و الفاظ و اینا با هم خورده کنتاکت داریم، ولی اصل در اصل مثل اشاعره نیستن، مثل اشاعره نیستن. حتی اهل حدیث هم دو دستن، یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن. اشاعره هیچ کدوم قبول ندارن حسن و قب اخر، ولذا مشکل دارن. و اما آخرین بحث که اشاره بکنم بهش و دیگه حالا اون بحثای خودمون و دلایل و اینا رو بذاریم که آثار حسن و قبه، به اینم یه اشاره بکنیم، گرچه اشاره کردیم. ما یک فهرستی از اون مواردی که به صورت مستقیم متکلمان از حسن و قبه استفاده، گرچه عرض کردم همه مباحث اعتقادی مبتنی بر حسن و قبه، یکیش همین غرض برای خداست که متکلمین استدلال کردن به حسن و قبه، گفتن اگر غرض نباشد این عبث هم قبیحه و خدا فعل قبیح نمی کنه. یکی از موارد نفی اراده قبیح از خداست، میگن خدا کار قبیح رو اراده نمی کنه. چرا؟ چون همونطوری که فعل قبیح قبیحه، اراده قبیح هم قبیحه، فعل قبیح رو نباید انجام داد، اراده فعل قبیح هم قبیحه. انتساب فعل متولد به انسان، فعل متولد ببینید من مستقیم یه کاری انجام میدم، بعد از اون کار یه فعلی تولید میشه، مثلا این وزنه رو میزنم به اون وزنه، اون میخوره به اون یکی، اون میخوره به اون دومی سوم، میگن فعل متولد. میگن اونم من انجام دادم. چرا؟ چون مردم میگن مذمت میکنن، میگن چرا اون کار، خب من که اونو نکشتم، من فقط اینو فشار دادم، مثلا این ماشه رو من بعد میگم بله این ماشه رو فشار دادی، ولی این باعث شد که این تیر بره، تیرم به اون بخوره، اونم که خورد مرد، پس اون کشتن فعل متولده، ما رو مذمت میکنن، پس اونو ما انجام دادیم. یعنی بر اساس حسن و قبح منتسب میکنن فعل متولد رو به انسان. نفی اضلال، او وقت یزل من یشا و یهدی من یشا، بحث اینه که اضلال به چه معناست. خب اینو میگن اضلال به این که خلاف واقع رو خدا بگه، این محاله. چرا؟ چون قبیحه و خدا فعل قبیح نمیکنه. مورد چهار. مورد پنجم هم بحث اطفال مشرکانه که متکلمین امامی و معتزله حکم دادن به اینکه خداوند جایز نیست، تعذیب اطفال مشرکین جایز نیست. بحث ششم تکلیف مالایوتاق. تکلیف مالایوتاق قبیحه و خدا کار قبیح نمی کنه، پس تکلیف مالایوتاق نمی کنه. هفتم قاعده لطفه که حالا من نمیخوام استدلالاتشونو بگم. هشتم قاعده عوضه. عوض که میدونید یعنی خدا یک شری، یک ناراحتی رو بدون اینکه من گناهی کرده باشم، یک خلاف کرده باشم، ابتدا به ساکن میده، اونو میگن باید عوضشه بده. استدلال میکنن به حسن. حالا استدلال درست یا درست نیست ممکنه ما قبول نداشته باشیم، ولی استدلال کرده. وجوب انتصاف، من به دیگری ظلم کردم، اون متضرر شده، خدا باید در روز قیامت حق اونو از من بگیره بده بده، اینو میگن انتصاف. و قاعده اصله، این ده مورد که مهمترین مواردی که متکلمان استدلال کردن به عرض به خدمت شما که به حسن و قبح عقلی، گرچه بقیه موارد زیادی در واقع هست، بلکه همه موارد بعد از توحید به نحوی اثبات مثلا نبوت، ضرورت نبوت، اثبات ضرورت مثلا امامت. خب اینو بر چه اساس؟ بر اساس قاعده لطف. خود قاعده لطف از کجا اومد؟ میگن لطف نکنه این نقض غرض کرده، نقض غرض هم قبیح و قبیح هم خدا نمیکنه، با یه واسطه. خب ما به همین مقدار اکتفا میکنیم، در خدمت دوستان هستیم. اگر تقریبا نیم ساعتی شد، اگر اونم اصلح یه معنای عام داره که لطفاً میگیره، معنای خاص اصلح یعنی که خداوند همه لذت‌های دنیوی رو و مادی رو به ما بده و همه دردها رو نباید به ما بده. این اصلحه که بعضی اینا قبول دارن، امام بیا معتزله بعضی قبول ندارن. مفصل ما قاعده شو 650 صفحه بحث کردیم، چاپ شده. عرض به خدمت شما که البته ما قبول نداریم قاعده اصلح رو به اصطلاح. اونجا هم استدلال میکنن، حالا استدلالاتشون هست یا مستقیما به حسن و قبح یا با واسطه. اگر این شروع رو وقت گیر میکنن تو بحث شروع رو، اینا توضیح میکنن، میگن که حالا جوابای مختلفی داده شده، میگن من حیث المجموع مثلا خوبه، مثلا یه جوابی بود که اصلا اصلا میدونید دیگه دلیل این که اشعری شد از معتزله عدول کرد همین بحث اصلح بود. اومد به استادش ابوعلی جبایی گفت که این قضیه سه برادر، گفت این سه تا برادرن، یکیشون توی طفولیت قبل از سن بلوغ از دنیا رفته، یکی دوتا به سن بلوغ رسیدن، یکی مؤمن یکی کافر، حکمشون چیه؟ من گفت اون که مؤمنه میره به درجات عالی بهشت، اونی که کافره میره درجات پایین جهنم، میره جهنم، اونی هم که به سن بلوغ نرسیده میره درجات پایین بهشت. بعد اشعری اشکال کرد که خب اون برادر کوچیک اعتراض میکنه، میگه خب منم سن منو زیاد میکردی، منم مثل برادر اون یکی برادرم میرفتم درجات بالای بهشت، چرا درجات پایین بهشت؟ خدا میگه اگه من به تو، اون ابوعلی جواب داد گفت که اگر به تو من عمر میدادم تو کافر میشدی میرفتی جهنم، من برای اینکه تو نجات پیدا به جهنم نری زودتر عمرت گرفتم. اینا که میگه خدا اون برادر کافره اعتراض میکنه، میگه خب اگه اینه، خب منم در سن پایین عمر منو میگرفتی که لااقل میرفتم درجات پایین به اصطلاح بهشت. ابوعلی میمونه، ابوعلی جبایی نمیتونه، این در بحث اصلحه که اصلح به حال بالاخره به هر جوابی بدی خدا یکی از این سه برادر رو طبق اصلح عمل نکرده، اصلح به حال به اصطلاح یکیشون لااقل عمل نکرد یا دوتاشون لااقل عمل، بلکه دوتا. لذا این میگه که اینا حرفای بی خودی و حسن قبح انکار میکنه و میره در واقع طرف اهل حدیث و این بحث حسن قبح اصلا میبینی که بر اساس حسن قبح خیلی شبهات رو نمیشه جواب داد. البته بعدا متکلمین جوابای مختلفی دادن، از جمله مثلا گفتن که بله این به ضررش بود ولی من حیث المجموع به نفع، باید و باید در نفع و ضرر مجموع رو در نظر بگیرید نه خود فرد. مثلا معروف ترین جواب اینه و جوابای دیگری که دادن. ما به نظرمون حسن قبح عقلی یه امر بدیهی و مسلمه و بدون اون هیچ حساب متا تو مصادیق بحث داریم. فطریه بدیهیه، اکثر متکلم همینه میگن، اما تو مصادیق نه، اصلا جز مصادیقش نیست، لطف جز مصادیقش نیست، غرض جز مصادیقش هست دیگه. تو مصادیق بحث داریم ولی اصلش بدیهیه. تو مصادیق با تک تک بحث بکنیم ببینیم کدوم مطلب از مصادیق قاعده حسن قبح هست کدومش نیست، اونجا بحث داریم اما اصلش بدیهیه. خب نه باید ببینیم، نه باید ببینیم این تطبیق میده یا نمیده دیگه. باید ببینیم اونا میگن قبیح، قبیح دو قسمه، یا بدیهیه مثل اصل ظلم و عدل، یا نظریه استدلالیه. بحث اصلح و لطف اینا استدلالیه. مثلا در قاعده اصلح مهمترین، در قاعده لطف مهمترین دلیل نقض غرض. خب اون وقت بحثی که غرض چیه، ما غرض یه جوری معنا میکنیم نقض غرض نمیشه، اونا یه جوری معنا میکنن که نقض غرض میشه. یعنی در مصادیق بحث راجب اصلا هم به همین صورت، راجب اون مصادیق بحث. اما مثلا غرض رو ما فکر میکنیم نه، اگه واقعا غرض نباشه واقعا این قبیحه، عبثه، همینجوری من یه کار میکنم چرا همینجوری، این قبیحه واقعا. اما این که من خدا همه لذت ها رو باید به من بده به چه دلیل، همه هدایت ها رو بده به چه دلیل، به اندازه که حجت تمام میشه بده، بیشترش هم داد چه بهتر، خدای بده، ندادم که نداد، چه در دنیوی چه در اخروی که لطفه، چه در دنیوی که اصلحه. اینه دیگه بحثای مصداقیه. بله فهم سوالای مجازی.
بله مطرح شده که آیا میتوان گفت نزاع در عقلی و ذاتی بودن یا نبودن حسن و قبح در طول قرون فقط ناشی از تعدد معناشناسی خود حسن و قبح هست؟
خب عرض به خدمتشون معناشناسی بحث کردن دیگه، خود متکلمان اول مبهم بود بعد اومدن اینا رو شفاف کردن، گفتن اینه منظور، اونه منظور، اینه منظور، یکی که بحث کردن و بعد رسیدن به این که حسن قبح یعنی استحقاق متوزم، اونا گفتن ما قبول نداریم، اینا گفتن ما قبول داریم، بقیه رو هر دو گفتن ما قبول داریم، معناشناسی رو بحث کردن دیگه.
فرمان که همه یا اکثریت امامیه قائل به حسن ذاتی و عقلی هستند یا هر یک از مدارس کلامی مدینه، کوفه، قم، بغداد نظرات متفاوتی دارند؟
نه، مدینه، کوفه، قم، بغداد، عرض به خدمت شما حله، اصفهان، اینا همشون حسن قبح قبول دارن. بله اگه شما مثلا بگید که مرحوم کمپانی مثلا اینم امامیه دیگه، ما میگیم نه اون درسته شیعه است، از علمای بزرگه، ولی تفکرش تفکر فلسفیه، یعنی ایشونو ما نمیتونیم یک متکلم، ایشون فیلسوفه نه متکلم، لذا تو مبانی اختلافی بین متکلمی و فلاسفه همه جا طرف فلاسفه رو میگیره نه متکلمی رو. تو حسن قبح هم فلاسفه اعتباری میدونن، اونم اعتباری میدونن. اگه شما اینجوری منظورتونه بله اختلاف هست، ولی ما ایشون رو جز فلاسفه میدونیم، ولو اصولی هم هست، یعنی اصولی ما مثلا مرحوم نائینی شاگردش، آقای خویی شاگرد شهید صد، اینا هم تفکر کلامی رو دارن، اما مرحوم کمپانی شاگردش علامه طباطبایی اینا تفکر فلسفی رو داره، و مرحوم مظفر، البته این داداشش، اون داداشش حسن، اون کاملا کلام بود، حالا نمیدونم اسم کجا، ولی اون اونی که این که حسن، حسن این حسین، اون حسن که اون کتاب، یه کتاب معروفی داره، اون کاملا کلام
اعتباری میدونن، یعنی عقلی نمیدونن،
نه
معارض اعتبار، معارض عقل
میشه، اعتبار بر اساس اون چهار تایی که گفتم،
دو تا محدودا مدرکات عقلی،
ناشی از حقایق میدونن دیگه.
نه ناشی از یا ناشی از یا مطابقت با تب یا مخالفت تب میدونن، یا ناشی از غرض میدونن، یا ناشی از سود و زیان میدونن، یا صفت کمال و نقص میدونن. صفت کمال و نقص، ببینید اینو ما خیلی توجه نداریم. حسن و اینو شهید سر خوب توضیح داده، میگه اگه شما بگید این خوبه این بده، به خاطر این دیگه حسن و خوب نیست. اگه بگید این خوبه چون لذیذه، اگه بگید این خوبه چون این باعث میشه من به اونجا برسم، این دیگه حسن و خوب ذاتی و عقلی نیست. این اشاعره هم قبول دارن، اشاعره هم بگن میگن این خوبه این بده بر اساس یه چیز دیگه، بعد ذاتی دیگه، ذاتی یعنی همین، یعنی از ذاتی و لا یعلم.
اعتبار بودن که مثلا فلاسفه میان و مطرح میکنن، میگن خب بین مثلا لذیذ بودن و مثلا غذا، عقل اولا و به ذات نمیتونه رابطه ای برقرار کنه که ما بگیم این عقلی و ذاتیه. دلیل ذاتی این بود که میگفتیم مثلا وقتی شما با عجب وجود رو تصور میکنی، خب عقل همین لحظه خودش یه حکمی میکنه بین این. خب اما توی این موضوع مثلا بین لذیذ بودن و این قضیه عقل نمیتونه مستقلا حکم کنه. مثلا همین اینا میگن که این اعتبار عقل مدرکات عقلیه نیست از جزء مدرک، یعنی عقل
نداره. ببینید اشکال نداره. ببینید ما که نگفتیم که عقل همه چیزو میفهمه، ما که اینو نگفتیم. یعنی ادعای امامی و معتزله در حسن و خوب عقلی که این نیست که همه جا میفهمه، نه خیلی ها رو نمیفهمه، شعر باید بگه. حسن و خوب شعری همه قبول دارن، بس در حسن و خوب عقلیه. و الا خدا گفته نماز واجبه، نماز صبح دو رکعته، حسن و خوب شعریه که همه قبول دارن. بس در اینه که قطع نظر از شارع یه مواردی هم ما میفهمیم یا نه. فلسفه میگن نه، اصلا افعال فی حد ذات خوب و بد نداره، تا اینکه ما بر اساس یه چیز دیگه، حالا اون چیز دیگه یه وقت حکم شارعه، یه وقت اینه که منو به اون کماله برسونه، احسن نظم اجتماعی بر این حسن و خوب اعتباریه. حسن و خوب عقلی میگه آقا چه نظم ایجاد بکنه یا نکنه، اصلا عدالت خوبه، اصلا قطع نظر از آثارش باید انجام بدیم، نباید حق دیگری رو ظاهر بکنیم، چه من به کمال برسم چه نرسم، وظیفمه. لذا ما میگیم تو فلسفه اخلاق شما کار میکنید سه تا مکتب وجود داره، یکی وظیفه گروی، یکی غایت گروی که یکی از قرائتاش سود گرویه، انواع و اقسام داره، قدرت، سود، نمیدونم چی، کناتوس، نمیدونم یکی هم فضیلت. حالا اون فضیلت یه فضای دیگه است. این وظیفه گروی و غایت گروی، ببین غایت گروی در واقع منکر حسن و خوب ذاتیه، میگه بر اساس غایت، وظیفه گروی میگه خودشه. لذا ما ها مدو کانت یه اشکالی که داره اینه که تزاحمات رو در نظر نمیگیره. یعنی در واقع اون میگه که راستگویی خوبه، باید انجام بدی ولو جان یه نفر در خطر باشه. ما میگیم نه خیر، اینجا جان یه نفر نجات دادن هم یه وظیفه است و اینجا تزاحم کردن با اهم و مهم بکنیم، اون افراطیه. ببینید وظیفه گراها غایت رو انکار نمیکنن، ولی در چارچوب وظیفه میبینن. این خیلی نکته مهمیه. ببینید ما میگیم آقا این خوبه، مثلا آیت الله مصباح میگه که ما همه، حالا اینا رو تو بحثای فلاسفه باید ببینید، میگه که خب ضرورت بالقیاس، یه ضرورت بالقیاس یعنی این که این خوبه چون منو به کمال میرسونه. خب ما میگیم خیلی خوب، چرا باید به کمال برسم؟ اگه اونو نگید ذاتیه، تمام اینا میره رو هوا. اگه اونو قبول بکنید، همون حرف متکلم اینو قبول کرد، لازم نیست ذاتی یکی باشه یا صد تا باشه، یه دونه هم باشه کافی. یعنی شما در واقع همه چیزو برمیگردونید به کمال. اون کماله از کجا اومد؟ اگه بگی کمالو دوست دارم، میگیم دوست داشتم چه دردی میخوره، چه اعتباری داره؟ دوست دارم، منم دوست دارم گناه بکنم، دوست دارم که دلیل نمیشه، میل که دلیل نمیشه، باید یک باید معتبر میخواد. اگه بگی شر، کما اشکال اشاره میشه. باید بگید عقل، باید بگید عقل میفهمد که باید به کمال برسم، ضرورت ارزشی به کمال رسیدن قبول کنید، بعد همه چیز رو وصل کنید به اون، اشکال نداره. بنابراین اون دید غایت، ما غایتگری رو قبول میتونیم در چارچوب وظیفه، ولی میگیم غایت در نهایت باید به وظیفه برگرد. آقا من میرم حوزه برای اینکه درس بخونم. برای چی درس میخوای بخونی؟ میخوام از دین دفاع بکنم مثلا. خب میگه هدف نهایی من از دین دفاع. خب این از دین دفاع کردن از کجا در اومده؟ به چه دلیل من باید از دین دفاع بکنم؟ اگه عقل میگه که این خوبه، این باید این کارو بکنی، خب اب نداره، همه اون کارهای مقدمات درست میشه. اما اینو به جای بند نباشه، همه اون کارها رو هواست. یعنی این غایت ها هزاران غایت هم باشه، در نهایت باید به این وظیفه ای که عقل اونو میفهم خدا رو عبادت میکنم. چرا؟ چون عقل میفهمه خدا تو باید عبادت کن. نماز میکنم چون مصداق عبادته، عبادت هم عقل میگه با خدا تو عبادت کنی، خدایی که تو رو خلق کرده. همه چیز در نهایت به یک باید عقلی باید برگرده، حتی مسائل شرعی. البته اینم عرض بکنم و یه خوردم حق آقای میرباقری ضایع نشه، ما معتقدیم که همین عقلی که اینقدر روش مانور میدیم و درسته، بدون اثاره وحی نمیشه. یعنی در واقع همون عقل رو وحی که لیوسیرول امیرالمومنین میگه لیوسیرول هم دفعه نلوگون، یعنی عقل میفهم. به قول شیخ مفید میگه اتفقت الامامیه الا ان العقل محتاج فی نتایجه فلان 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 الا سمع ینبه العاقل. شیخ مفید میگه یعنی چهار قرن اتفقت الامامیه. بنابراین ما که میگیم حسن و قبح عقلی عقلی عقلی، اینا رو ما قبول داریم و میگیم همه چی مبتنی بر اینه، این منافات نداره به این که در مقام واقع پیامبران اومدن ما رو متوجه این عقل و این اثاره کردن عقل رو و ما متوجه شدیم، و چه بسا نمی اومدن، مثل این انسان هایی که مثلا تو بچگی تو جنگلا رفتن، مثل حیوانات زندگی میکنن، هیچی نمیفهمن.
مثلا اخلاق
خب اینو با معنا باید بکنیم، نباید این به حسن و قبح شرعی برگرده.
نه حسن و
قبح
شرعی که نه،
آره مثلا در این حد عقلش کردی. خب نه، یه این جمله آخر درست شد دیگه.
بحثو از کلام در نمیکنه بیرون که مثلا بخواد قابل فلسفیش کنه بحثو.
اتفاقا فلسفین قبول ندارن، حسن و قبح عقلی قبول ندارن،
چون دیگه بحث
کاملا
عقلی اونا میتونن نظر
بدن. اونا دیگه قبول ندارن اونا. حالا بدبختی اینه که اونا میگن ما عقل گرایم عقل قبول ندارن، ما میگیم نقل گرایم ما عقل قبول داریم. اینم یکی از عجایب روزگار. خب دیگه بالاخره یه اعتباریه دیگه.
یکی هم مشکل این بحث در کلام سایر ادیان چطوریه؟ مثلا مسیحیت و یهودیه.
اونجا هم هست. اونا هم این بحثا رو دارن. اونا هم این بحثا رو دارن. اکثرا حسن و قبح عقلی قبول دارن. تو مسیحیت دونز اسکاتس یه خورده یه حرفای زده در نفی حسن و قبح، ولی قابل جمع با حسن
همسال ترتولیان اینا مثلا.
نه نه، اونا هم حسن و قبح، اونا بحث فلسفه نظری بود که عقل بیاد از صفر تا صد شروع بکنه. مخصوصا که این فلاسفه هم مقلد یونانیان بودن، اون گفت یونان آتن را به اورشلیم چه کار، بیایید حکمت در بین نزد انبیاست. اونا یه بحث دیگه ای داشتن. بعد مثلا در بین مسیحیان تنها کسی که من خیلی صریحاً حسن و قبح عقلی رو نفی کرده اوکامه، به نظرم ویلیام اوکام. اون یه اصلا حسن و قبح عقلی ما نداریم، هرچی شعر بگی الحسن ما حسن و شعر داریم. آره اونو اشاریم، اونو داریم ولی کم، بیشتر حسن و قبح عقلی قبول داریم. یهودیات هم نوعا قبول دارن حسن و قبح. من البته ندیدم، مسیحی خیلی بحث کردن راجع بحث کردن، اما یهودی ها من الان حضور ذهن ندارم، ولی بعید میدونم اونا رد قبول نداشته باشن. حداقل این متکلم معروفشون که موسی بن میمونه که قبول داره. فیلون خب بنیانگذاره اون قرن اول، این قرن دوازدهم فکر کنم اشتباه نکنم، ابن میلادی. فیلون قرن 25 25 قبل از میلاد متولد شده، 45 به نظرم از دنیا رفته. فیلمون 25 40 40 65 سال عمر کرده. چیز موسی بن امیه قرن 12 هم
فلسفه
اسلامی بعد
دوری
که
پیش میاد و چیکار
میکنن؟
دوره
چجور دور میکنن؟ ببینید اونا میگن در واقع اعتبار دیگه، یعنی اعتبار میکنن اغلا، اعتبار اغلا هم حجت. چرا حجت بحث کردن؟ اصول خوندید دیگه؟ مزف... بله خب ببینید فلاسفه که دغدغه این چیزا ندارن، اصولیون فیلسوفه، ما اینا رو بحث کردن. مثلا همین مرحوم کمپانی و شاگرش مرحوم مظفر میگه که چون شارع هم یکی از اغلاست، بر رئیس الاغلاست، بر خالق الاغلاست، بنابراین اغلا اگر اعتباری کردن خدا هم اینو قبول داره. بله ما میگیم این چه حرفیه، اغلا قبول کردن، خدا هم خالق اغلا و خدا قبول داشته باشه چه داره؟
نه تو این مسئله که نه، کلا تو سیره اغلاییت همین بحث.
بله دیگه.
همه و باشه بنای اغلا مثلا که اینا همین حرفو میگه.
ما میگیم اگر بنای اغلا، سیره اغلا، اعتبار اغلا به عقل برگرده، عقل حجت خداست، پیغمبر خداست. حل مثلا. اما اگه به عقل برنگرده به چه داره؟ حجیت عقل ذاتیه از
نوارش.
بله. ذاتیه به این معنا که کسی اینو اعتبار نکرده، عقل میفهمه الان روزه، روزه که اینو لازم نیه کسی بیاد بگه که عقل که میگه الان روزه، روزه به این معنا، نه اینکه ذاتیه به این معناست که خطا نمیکنه، نه اینکه شارع نمیتونه در مقدمات حرفی بزنه. اینو ما بحث کردیم، شارع میتونه چون احتمال جهل مرکب هست، شارع میتونه بگه از این راه نرو، چون از این راه بری به اشتباه میرسی. ذاتی بودن به این معناست نیست که معصومه و حجته و خوشاره نمیتونه هیچ کاری در مورد عقل انجام بده.
یکی هم به غیر از همین معاصره که مثلا امثال شهر متحرین بحثای تحت عنوان فلسفه اخلاق مطرح کردن، قبل اون که مثلا الان تو غرب مثلا مروش 200-300 سال بود که این بحثا مطرح بود، و قبل اونا ما تو سنت تاریخی خودمون همچین مطلبی دارم که تحت عنوان فلسفه اخلاق مثلا.
نه فلسفه اخلاق نه، عرض کردم، ولی فلسفه اخلاق هفت تا مفهوم اصلی اینا رو بحث میکنه، باید نباید، خوب بد، خب اینا رو ما بحث کنیم.
عنوان مثلا بحث مدلبند که مثلا
اخلاق ما اساسا اصلا ارسطویی، فضیلت محوره، متکلمین اخلاقشون وظیفه گراور است، اخلاقیین میدونید فضیلت گرا غایت گرا هم هستن، یعنی ارسطو هم غایت گرا بود هم فضیلت گرا بود. کتابای اخلاقی ما هم همینه، مبنای هم ارسطویی دارن، اما متکلمان ما وظیفه گرا. من نظرم حسن خوب یعنی وظیفه گرا.
ما کلا تو حوزه اخلاق هنجاری کار کردیم، نه اخلاق توصیف تحلیلی.
اخلاق توصیف تحلیلی منظورتون اگه اسپینوزا است، اونا که ما اصلا مبناش جبره که با قبول نداریم، مگر اینکه توصیفی به معنایی بگیم که با اختیار جمع بشه.
نه همون که مثلا مورینا کار کردن، مثلا اینا تو این شاخه کار کردن، ما اون مدل اخلاق کار نکردیم. کلا همین مثلا همسال اخلاق ناصری و اینجور کتابا که مثلا معراج رو بس فقط افعال رو خوب کار کردن.
بله. یعنی اخلاق ما رو باید تو کتابای کلامی پیدا کرد. تو کتابای اخلاقی هم اخلاق ارسطویی. خب مجازیان سوالی نیست.
یه سوالم هست. بندن حسن خوب مفهوم ارزشی است و غیر از ضرورت باید و نباید تکمیلی.
بله.
حالا اگر قائل شدن به حسن خوب چه تلازم به وجود علالله داده تا خدا محدود بشه؟
خب عرض کردیم دیگه. اگه دو تا چهار تا خدا رو محدود میکنه، اجتماع نقیزه محاله خدا رو محدود میکنه، این هم همون مثل هم. وجوب علالله تعبیر مناسبی نیست. ما میفهمیم یه واقعیت رو، میفهمیم ظلم بده، میفهمیم خدا ظلم نمیکنه. ما دستور نمیدیم به خدا، میفهمیم ظلم بده و خدا حکیم ظلم نمیکنه، حکیم و عادل ظلم، ما اینو میفهمیم، نه اینکه ما به خدا دستور میدیم یجب علی ما به خدا واجب میکنیم خدا رو محدود میکنیم، نه، یعنی خدا این کار انجام نمیده ولی میتونه انجام بده. کلمینو بس کردن دیگه، گفتن خدا غیر از یه نفر، فقط یه متکلم در کل متکلمین هست، اونم نظامه. بقیه متکلمین میگن خدا میتونه کار قبیح بکنه اما انجام نمیده. بنابراین محدود نیست سلطنت خدا، خودش انجام نمیده، چون عادله، چون حکیمه. این که بره ظلم انجام بده، این نامحدود میشه؟ اگه بگیم نمیتونه انجام بده، بله این محدود میشه. ما که نمیگیم نمیتونه انجام بده، نمیتونه، مشکلش اینه که قدرتش محدوده، فعل ممکن رو وجوده و نمیتونه انجام باشه. انجام بده، انجام بده غیر از بتونه است. میتونه نمیکنه، میتونه چون قادر مطلقه، نمیکنه چون عادل حکیمه.
با شخصیت که روبرو نیستیم، با یه شخصیت حقوقی خدا وقتی روبرو باشیم، پس اگر انجام بده دیگه خدا نیست. پس اون کسی که
اگرم نتونه دیگه... اگرم نتونه باز خدا نیست، چون قدرت نداره. خدا هم همون جمعش هم میدیدیم، میتونه ولی نمیکنه، چون خدا نتونه یعنی قدرت نداره. خدایی که قدرت نداره اصلا خدا نیست.
میتونه ولی
نمیکنه،
یعنی ممکنه.
بله ممکنه، وجوده. بله ممکنه، ممکنه، هیچ مشکلی نداره. بله چی شریف؟
اتخاذ شریک.
اتخاذش این که فعل نیست که. اتخاذ شریک اصلا دوتا واجب وجود شدنی نیست. اما اصلا اون محاله. چون یکی اگه اون دوتا باشه هر دو محدود میشه. اما اگر خدا الان میتونه یه نفر رو بی خود اذیت کنه، نمیتونه یه سنگی بندازه رو سرش؟ خب شما میگه نمیتونه، پس خدا خدا نیست، خدا قدرت مطلق. عقلا ممکنه یه سنگ بیفته رو کله یه نفر دیگه، آخه چرا زور میگید؟ چون عادله انجام نمیده. وقوعی هم باید معنا بشه. نه این یعنی این که انجام نمیده به خاطر اینکه عادله. مثل معصوم، معصوم گناه نمیتونه بکنه؟ چرا نمیتونه بکنه؟ ولی انجام نمیده. خدا هم میتونه کار بد بکنه ولی انجام نمیده. حتی اگر این نظر متکلمین ما اینه، شما میخوای طرفدار نظام باش اشکال نداره.
معنی حسن قوی برای متکلمین همی بدیهیه.
نه این اکثریت اینو میگن، بعضی ها میگن نظریه، ولی اکثریت میگن بدیهی، ضروری.
فلاسفه بدیهی نمیدونن.
فلاسفه اصلا اعتباری میدونه، اصلا فلاسفه ذاتی نمیدونن که نوبت برسه به این بحث.
فلاسفه الان بعضیشون میگن
اولی و بدیهیه. خب مثل لاهیجی دستشون، مثل مرحوم لاهیجی. مرحوم لاهیجی هم داماد ملا صدرا حسن خوب عقلی قبول داره، به قول آقا دستش درد نکن. آره نه ملا صدرا خیلی شانس نه آورد از داماد، تازه بیشتر از ابن سینا طرفداری میکنه تو اختلافات ملا صدرا و ابن سینا. ول کرده پدر خانم رو، ول کرده رفته از ابن سینا جذبیده. گاهی آره نه من الله یعنی جبر، اصلا دست خدا نیست. اون هر فلاسفه است. متکلمی من الله مطلقا قبول نه. من الله یعنی ذات خدا اختصام، میخواه خورشید که اختصام میکند نور رو، کاری هم از دستش نمیاد. کتبه یعنی میتونست لا یک تو خودش کرده، من الله خودش نکرده، اختزائه. اصلا کتب علی الله نفی ضرورت من الله. ضرورت من الله تا یه کتبه جایی برای کتبه نمیذاره که، هست دیگه. الان میتونیم بگیم خورشید با خودش قرار گذاشته نور بده؟ خورشید اصلا دست خودش نیست، ذاتا نور میده. کتبه یعنی میتونست ننویسه، ولی اینجوری قرار گذاشته، خودش اینجوری میخواد انجام بده. بله
یعنی خداوند میتونه خودش خیر و رحمت رو
فرض کنه. کردم الحمدلله الذی چی افتتر، دعای افتتاح بخونید اونایی که افسن حمدیک و ایقنتو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. پدر مردم رو در میاره خدا. یعنی چی رحمت؟ بله سبقت رحمت او غضبه. این همه آیات غضب، این همه آیات عذاب، این همه یعنی چی رحمتش بیشتره. نوشته که رحمتش بیشتر باشه، سبقت بگیره، نه اینکه غضب نمیکنه. ان ربک لبالمرصاد. شما مثل آخوندهای امروز شدید که همش از بهشت میگن، چون از جهنم بگن میگن این آخوند جهنمه. آخوند جهنمه. چون شما دو کلمه از جهنم بگی همه فرار میکنن. اگه میخوای موفق بشی باید بگی همش خدا، همش لطفه، همش تو میرید بهشت، یه خورده عشق بریز همتون بخشیده میشی. با اینا رو باید بگید. بابا قرآن نصفش عذابه، نصفش هم بهشت. اونا رو کار نداریم. فقط این قسمتش چسبید. و اونا رو هم ببینیم دیگه. اشد المعاقبین فیمو شوخی نداره خدا با کسی. بله با همش حکمت، همش حکیمانه است و درست. عذابش هم هست. اونا که خالد میشن رحمته، غضب خود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.